اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 18 مای اکتبر که از رادیو آشنا صدای آمریکا پخش میشه تقدیم میکنیم. در این برنامه در پلوی گزارش هایی که از داخل و خارج برای شما برگزیدیم همچنان میشنوین که 119مین جلسه کمیسیون تدارکات ملی اجرای 10 پروژه به شمول پروژه ساختمانی به ارزش 4.3 میلیارد افغانی را تصویب کرده. این رابطه مصاحبه داریم که در جریان برنامه پیشکش میشه و ما نخست میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک روز پس از حملات مرگبار در شهر گردیز پکتیا و ولسوالی اندر غزنی یک بار دیگر خطاب به گروه طالبان گفت که حکومت افغانستان صلح می‌خواهد. آقای غنی پیش از ظهر امروز در مراسم تشییع جنازه جنرال توریالای عبدیانی قماندان امنیه ولایت پکتیا شرکت کرد و تابوت وی را به دوش کشید. رئیس جمهور غنی با ابراز تسلیت به خانواده جنرال عبدیانی که دیروز در حمله گروهی طالبان بر قماندانی امنیه پکتیا کشته شد گفت که او وظایف خود را با متانت انجام داد. جزئیات بیشتر را در مورد انکشافات اخیر در پیوند به حملات گردیز و اندر پس از خبرها فراموش نکنید. شورای امنیت ملل متحد حمله گروهی طالبان بر قماندانی امنیه پکتیا و حمله دیروز در کابل را محکوم کرد و این حملات را شنیع و بزدلانه خواند. اعضای شورای امنیت ملل متحد ضمن ابراز تسلیت و همدردی با اعضای خانواده قربانیان این حملات گفتند که دهشت افغانی به هر شکلی که باشد جدی‌ترین تهدید به صلح و امنیت بین المللی است. شورای امنیت ملل متحد همچنین گفته که اعمال دهشت افغانی جنایت و توجیه ناپذیر می باشد. ماموریت نظامی آلمان در افغانستان تمدید شد، اما تمدید ماموریت فقط برای 3 ماه است، چون انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به تازگی در انتخابات آن کشور مجدداً برنده شده در صدد تشکیل حکومت جدید می باشد. آژانس خبری آلمان روز چهارشنبه گزارش داد که کابینه آن کشور همچنان ادامه پروازهای کشفی به حمایت از جنگ بر ضد گروه داعش در سوریه و عراق، آموزش شبه نظامیان کرد در شمال عراق و چند ماموریت دیگر نظامی را نیز منظور کرد. آلمان حدود 980 سرباز در افغانستان دارد که اکثر آنان در ولایت‌های شمالی افغانستان مستقر بوده و در چارچوب ماموریت حمایت قاطعی ناتو سرگرم مشوره‌دهی و آموزش قوای امنیتی و دفاعی افغانند. در اثر یک حمله انتحاری در کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان کم از کم 7 نفر کشته شدند. این حمله امروز زمانی به وقوع پیوست که یک مهاجم انتحاری با موتر خود به یک موتر لاری حامل پلیس حمله کرد. عبدالرزاق چیمه، قماندان پلیس کویته گفت که در میان کشته شدگان 5 پلیس نیز شاملند. او افزود که در این حمله 22 نفر نیز زخمی شده و وضعیت صحی 8 تن آنان وخیم می باشد. مسئولیت این حمله را گروه طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. آیت الله خامنه ای رهبر ایران می گوید تا زمانی که سایر کشورها به توافقنامه هسته‌ای با آن کشور متعهد باشند، ایران نیز به این توافقنامه پابند باقی خواهد ماند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
رهبر مقتدر ایران در سخنرانی امروزش همچنان افزود که اگر ایالات متحده از این توافقنامه خارج شود، ایران این توافقنامه را پاره خواهد کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 5 روز قبل با انتقاد تند از سیاست‌های ایران گفت که واشنگتن پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای را تایید نخواهد کرد. خامنه ای در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت که نمیخواهد وقتش را صرف یاوهگویی دونالد ترامپ کند. خامنه ای از اعلام پشتیبانی فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه از توافقنامه هسته ایران استقبال کرد، اما گفت که این کشورها باید در برابر اقدامات عملی آمریکا ایستاده شوند.
لوی درستیز ایران میگوید که نقض حریم هوایی و زمینی سوریه توسط اسرائیل غیر قابل قبول است. جنرال محمد باقری این اظهارات را هنگام بازدید از دمشق پایتخت سوریه بیان کرد و افزود که او به خاطر تقویت همکاری با اردوی سوریه به آن کشور سفر کرده است. جنرال باقری همچنین با اشاره به اسرائیل و گروه داعش افزود که هدف دیگر سفر او به دمشق مبارزه با صهیونیست‌ها و دهشت افغانان است. او از اسرائیل و داعش به عنوان دشمنان مشترک ایران و سوریه یاد کرد. ایران و گروه حزب الله تحت حمایت آن از پشتیبانان اصلی حکومت بشار الاسد در سوریه می باشند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اخیراً گفته است که ایران در پی تقویت حضور نظامی خود در سوریه است. وزیر خارجه ترکیه می گوید که کشورش در پیوند به بحران صدور ویزا با ایالات متحده به هیچ نوع باجگیری واشنگتن تسلیم نخواهد شد و هر شرطی را که نتواند برآورده کند آن را رد می کند. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده می شنویم.
یک هیئت از ایالات متحده با منظور تلاش برای ترمیم روابط دیپلماتیک با ترکیه به آن کشور سفر کرده است. مولود چاوشاغلو امروز به خبرنگاران گفت که ترکیه برای حل بحران ویزه با ایالات متحده با هیئت آمریکایی همکاری خواهد کرد. آمریکا و ترکیه اخیراً صدور ویزه به شهروندان یکدیگر را به حالت تعلیق درآورده‌اند. اختلافات بین واشنگتن و انقره دو عضو برجسته پیمان ناتو پس از آن اوج گرفت که نیروهای امنیتی ترکیه یک کارمند محلی قنسولگری آمریکا در استانبول را به ظن داشتن ارتباط با گروه‌های دهشت‌افغان توقیف کرد. آمریکا در این مورد از حکومت ترکیه خواستار ارائه شواهد و معلومات شده، اما انقره تا کنون این خواست آمریکا را به پاسخ مانده است.
یک قاضی در ایالت مریلند ساعت پیش حکم صادر کرد که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر وضع ممنوعیت بر ورود شهروندان برخی کشورها به آمریکا به حالت تعلیق بیاید. قاضی تیودور چوانگ در حکمش گفته است که اظهارات دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی و در حساب تویتر وی نشان می‌دهد که هدف فرمان اجرایی آقای ترامپ وضع ممنوعیت بر ورود مسلمانان بر آمریکا است و این اقدام او خلاف قانون اساسی این کشور می‌باشد. این در حال است که دیروز نیز یک قاضی فدرال در ایالت هاوایی بر تعلیق فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ حکم صادر کرد. قصر سفید دیروز این حکم قاضی ایالت هاوایی را شدیداً ناقص خواند. و شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر میگوید که کشورش آماده است تا برای حل اختلافات با همسایگان عربی خود وارد مذاکره شود. امیر قطر که برای یک بازدید رسمی به اندونزیا، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان رفته است، امروز گفت که او موضوع مذاکره به خاطر حل این اختلافات را با جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا مطرح کرده است. شیخ الثانی همچنین افزود که در بحران قطر هیچ کشور برنده نخواهد شد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین در ماه جون روابط دیپلماتیک و ترانسپورتی خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را به حمایت از گروه‌های دهشت افغان و داشتن روابط نزدیک با ایران متهم کردند، اتهامی که مقام‌های قطری آن را رد می‌کنند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرها را از افغانستان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حالا هم توجه کنید به گزارش‌های این برنامه. در آغاز مرور داریم بر حملات انتحاری که در پکتیا 52 کشته بر جا گذاشت و در غزنی بیش از 25 کشته و شمار زخمی ها هم به 300 نفر می رسند. همچنان حوالی شام دیروز در کابل هم در کنار هتل سپینزر یک حمله صورت گرفت که به اساس گزارش ها یک تن کشته و دو تن زخمی داشت. همکار ما آقای خیرالله رسولی در رابطه با رویدادهای اخیر که در ولایت مختلف افغانستان انجام داده از گزارش مستقیمی را پیشکش میکنم. آقای رسولی سلام به شما، خوش آمدین. آخرین یافته ها و رقم تلفات در این سه ولایت چی هست؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. آقای اسفی، شمار تلفات رویدادهای بکتیا، غزنی و کابل افزایش یافته. در سه رویداد، یعنی دو حمله گروهی توأم با انتحاری موتربم که سوی طالبان انجام شد و سه انفجار در کابل، در مجموع 104 تن کشته شده و 275 تن دیگر زخم برداشتند. در ولایت بکتیا، ولایت خان احمدزی، یک دکتر موظف در ریاست صحت عامه این ولایت به صدای آمریکا گفت که در حمله گروهی طالبان بر فرماندهی امنی ولایت 60 تن کشته شده و 235 تن زخم برداشته که از جمله 48 کشته و 161 زخمی به شفاخانه ملکی، 17 کشته و 75 زخمی به شفاخانه قلی‌اردو مستقر در ولایت منتقل شدند. در ولایت غزنی عبدالجامع جامعه عضو شورای ولایتی غزنی که از ولسوالی اندر است میگه که در حمله گروهی طالبان بر مقر فرماندهی ولسوالی 39 تن کشته شده و 32 تن زخم برداشتند. در بین کشته ها 35 پلیس، 4 کارمند امنیت ملی و 4 ملکی است. در میان زخمی هم 17 پلیس، 1 کارمند امنیت ملی و 14 ملکی شامل هستند. در حمله کابل که ناشی از سیبم دستی پیهم در پل بغمی کابل به وقوع پیوست، 1 ملکی کشته شده و 5 پلیس و 3 ملکی دیگر زخم برداشته، پلیس کابل ایره تایید میکنه.
تشکر. مسئولیت رویداد کابل آیا کسی یا گروهی تا هنوز به عهده گرفته؟
مسئولیت رویداد کابل هنوز نه کسی به عهده گرفته و نه هم پلیس موفق به بازداشت مظنون یا فرد مشکوک در رابطه با این رویداد شده.
و اما از حملات انتحاری را در ولایت پکتیا و غزنی طالبان مسئولیتش به عهده گرفتن؟
بله، طالبان به عهده گرفتن او رویدادها را و همچنان امروز آقای آصفی در رابطه با رویداد ولایت پکتیا که فرمانده امنیه جنرال عبدیانی کشته شد در رویداد دیروز، امروز تشییع جنازه او در کابل بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تابوت او را به دوش کشید و ابراز تسلیت گفت به خانوادش، زمینی که از کارکرد وضوع استقبال کرد و گفت که وظایف خود با متانت انجام داد، در هر جایی که وظیفه برای جنرال عبدالجنی تعیین شد از سوی مقام ها با متانت انجام داد و پیشنهاد داد به سرپرست وزارت داخلی افغانستان امروز در مراسم تشییع جنازه جنرال عبدالجنی که پیشنهاد ترفیع جنرال عبدالجنی و اهدای یک آپارتمان به فامیلش ترتیب کنه، پیشنهادنامه را برای منظوری به ریاست جمهوری بفرسته و همچنان برای مخالفین مسلح دولت رئیس جمهور افغانستان پیامی داشت، گفت که افغان ها صلح میخواهند و دست صلح دراز میکنند مثل گذشته و گفت اگر با گفته او که چنین فجایع مخالفین تکرار میکنند، مردم افغانستان، علمای دینی و نیروهای امنیتی افغانستان در یک صف واحد در مقابل اونا میسته. و مسئله دیگری که آقای غنی امروز در مراسم تشییع جنازه جنرال عبدالجنی یادآوری کرد، به وزارت داخله وظیفه سپرد که به خانواده های قربانیان دیروز که در پکتیا حمله صورت گرفت رسیدگی صورت بگیره. و پس از حمله دیروز، حمله چنان خونبار بود که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، محمد معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی و وایس احمد برمک سرپرست وزارت داخله افغانستان به ولایت پکتیا سفر کردن امروز پس از پایان حمله عصر روز و با زخمیان و همچنان از محل رویداد دیدار داشتند.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیم بود در رابطه با حملات انتحاری در ولایات پکتیا و غزنی.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان 19 نمایشگاه زراعتی بین المللی را امروز در کابل افتتاح کرد. این نمایشگاه 200 شرکت داخلی اشتراک کرده و محصولات و تولیدات داخلی خود را به نمایش گذاشتند. سمسم مسیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
نصیر احمد دورانی، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، در محفل افتتاحیه این نمایشگاه گفت برگزاری چنین نمایشگاه‌ها سبب ایجاد رابطه میان دهقانان و تاجران می شود. آقای دورانی افزود که در این نمایشگاه 200 شرکت داخلی کوپراتیف زراعتی از 34 ولایت افغانستان اشتراک کردند. سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفت در این نمایشگاه 230 غرفه وجود دارد که حدود 40 غرفه آن به زنان اختصاص داده شده است. آقای دورانی از مردم خواست تا از محصولات و تولیدات داخلی استفاده کنند.
مردم عزیز ما، برای حمایت بیشتر از دهقانان و تولید کنندگان داخلی و کمک به رشد اقتصاد ملی کشور، از محصولات با کیفیت داخلی استفاده کنند.
وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان انتظار دارد که در جریان 3 روز حدود 100 هزار تن از این نمایشگاه دیدار کنند. اشتراک کنندگان در این نمایشگاه خواستار ایجاد هماهنگی میان وزارت‌های تجارت، احیا و انکشاف دهات، مالیه و زراعت آبیاری و مالداری شدند. دهقانان اشتراک کننده در این نمایشگاه خوشبینند و برگزاری چنین نمایشگاه‌ها را جهت ایجاد بازار برای محصولاتشان مؤثر می‌دانند. شمار از این دهقانان در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند آنان با استفاده از این نمایشگاه در گذشته توانستند قراردادهای بزرگ را به سطح ملی و بین‌المللی به دست بیاورند، اما آنان از نبود سردخانه‌ها، کم کیفیت بودن داروها برای درختان و گیاها و نبود بازار داخلی برای محصولاتشان شاکی‌اند. حسیب الله مسئول یکی از شرکت‌های اشتراک کننده در این نمایشگاه گفت
مشکلات ما است که باید دولت همکاری کنه و امرای ما تولیدات داخلی را تبلیغ کنه که ازش استفاده شود در بازار و همچنان همی قراردادهای داخلی که میشه بر وزارت ها از تولیدات داخلی استفاده کنه.
مریم هاشمی یکی از غرفه‌داران در این نمایشگاه گفت
در مجموع بازار ها خراب است، دولت دیگه نمیفهم که نمیتونه یا نمیخواه امروی مایش در قسمت مارکتینگ کمک نمیکنه.
این نمایشگاه برای 3 روز در بادامباغ کابل ادامه مییابد و همه شهروندان افغان و خارجی میتوانند از آن دیدار کنند. در نمایشگاه که امروز افتتاح شد، همه تولیدات داخلی از لباس دست دوزی و ماشین دوزی گرفته تا میوه های خشک، تازه، ترکاری، ترشی، مربا و قالین به نمایش گذاشته شده است. بر بنیاد آمار وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان، سالانه میان 3.3 و 3.4 میلیون هکتار زمین در افغانستان کشت می شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
119 امین جلسه کمیسیون تدارکات ملی اجرای 10 پروژه به شمول پروژه های ساختمانی را به ارزش 4.3 میلیارد افغانی تصویب کرد. این در حالی است که بانک انکشاف آسیایی بزرگترین منبع مالی وزارت فایده عامه 60-70% بودجه این وزارت را تمویل میکنه. برنامه‌های سرپرستی تمرکز بر مناطق و اکمال پروژه‌های سرکسازی از جمله مسائلی است که نسرین محمود عزیزی در مصاحبه با مهدی روحانی سخنگوی وزارت فایده عامه مطرح کرده.
جناب روحانی صاحب، تمویل پروژه‌ها از طریق دونرها صورت می‌گیرد یا از طریق بودجه دولت؟
در مجموع پروژه‌های وزارت فایده عامه پروژه‌های غیر اختیاری است که توسط دونرهای ما صورت می‌گیرد و بزرگترین دونر وزارت فایده عامه بانک انکشاف آسیایی است که حدود 60-70% بودجه وزارت فایده عامه را تمویل میکنه و بانک جهانی است که شاره دوست ژاپن، ایتالیا و بعضی کشورهای دیگه است که همراه ما همکار هستند. و پروژه هایی که در جلسه کمیسیون هفته گذشته تدارکات مطرح ملی منظور شد، 4 پروژه وزارت فایده عامه بود که یک هم سرک قره‌باغ نجاوری ولایت غزنی بود و سرک لین دوم کابل الا لوگر بود و 12 کیلومتر سرک در ولایت دایکنډي بود و یک پروژه دیگه هم داشتم که در جلسه کمیسیون گذشته منظور شد. و در هفته گذشته که تمرین شد، زیادتر پروژه های ما تمویلش خود دولت افغانستان بوده و بجز از سرک دایکنډي که از کمک های دولت افغانستان، ژاپن و بانک جهانی تمویل می شدند.
میبخشین، از این پروژه ها کی سرپرستی خواهد کرد؟ شرکت های خصوصی یا ای که دولت؟
تمام پروژه ها که از چون وزارت فایده عامه متولی اصلی سرکای کشور می باشد، بنابراین تمام مسئولیتش مربوط به وزارت فایده عامه است. چون ما صاحب جایداد هستیم، به این لحاظ است که تمام نظارت دقیق خود ما در بالای پروژه های خود داریم، هم در قسمت عقد قرارداد و هم در قسمت تطبیق پروژه های ما. انجینرهای مراقبت کننده وزارت فایده عامه در تمام پروژه های ما اونا حضور دارند. طبق ماده قرارداد مواد چک میشه، اگر مواد طبق ماده قرارداد مشکل نداشته باشد با شرکت قرارداد اجازه داده میشه که اونا کارهایشون را شروع کنند. اگر خلاف ماده قرارداد باشد، بنابراین با شرکت قراردادی اجازه کار داده نمیشه. وزارت فایده عامه نظارت دقیق تر بالای تمام پروژه های خود دارد.
اکمال پروژه ها چقدر وقت در بر خواهد گرفت؟
وقت مشخص داره، چون نظر به قانون تدارکات وقت زمانش مشخص می باشه. خودم پروژه های ما 2.5 سال 3 سال اینا وقت میگیره، چون پروژه های ما کلان هستن. 20 کیلومتر 24 کیلومتر خودم در بلگرینده بیشتر از 2 سال یا 2.5 سال خودم 3 سال میباشه. بنابراین شرکت قراردادی مکلف است طبق ماده قرارداد و طبق مشخص شدن وقت و زمان باید پروژه را با اتمام برسان. اگر به طور مثال قراردادی نتانه نظر به وقت و زمان مشخصش به پایان برساند بدون دلایل موجه، بنابراین شرکت بلک لیست میشه و جریمه نقدی میشه طبق قانون تدارک. و اگر گجا شرکت گدام دلایل موجه داشته باشه که او دلایلش مربوط باشه به دولت افغانستان که از جهات تامین امنیت و از جهات دیگر موضوعات باشه، بنابراین در او صورت تمام موضوعات سنجیده میشه. رهبری وزارت فرمان اینا جلسه مشاوره میکنیم و بعد از این مرد پیشنهاد میکنیم به وزارت، به کمیسیون محترم تدارکات ملی، تمدید زمانی مربوط میشه به کمیسیون محترم تدارکات ملی.
از سرجم 4.3 میلیارد افغانی که تصویب شده در بخش سرک ها، آیا بودجه کافی در اختیار شما است؟
پروژه هایی که ما قرارداد میکنیم و طور مثال سرک چند قبل هم قرارداد بخش اول و بخش ششم سرک دوشی لابامیون ترانسندکوش که مدل شارای سالنگ است 48.7 کیلومتر به هزینه بیش از 3.3 میلیارد افغانی میشه. و چون ما ارزیابی کامل خود در قسمت پروژه های خود داریم به چه مقدار پول میتونیم ما با همون طبقه که وزارت فایده ما میخواه ماده قرار است ما میتونیم اون رو تطبیق بکنیم. از لحاظ پولی پروژه های ما که تمیز تطبیق میشه هیچ نگونه مشکل نداره.
بله، و سوال آخری که کدام مناطق از این پروژه بیشترین نفر خواد گرفتن؟ در مربوطات کابل است یا یکی در ولایات؟
انکشاف متوازن در نظر گرفته در تمام ولایات ما پروژه های خود داریم، هم در ولایت هم در ولسوالی ها و هم در شهرها.
تشکر.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا هستین. با تشدید حملات انتحاری اخیر در افغانستان، وزارت دفاع ملی یک بار دیگر به سرکوب گروه دهشت افغان تاکید کرده. کانول همواره شبکه عقانی را به دست داشتن در این حملات مرگبار متهم کرده و وزارت دفاع افغانستان تاکید میکنه که این شبکه حمایت اداره استخبارات پاکستان یا ISI با خود داره. گزارش در این مورد از سید عزیز رحمان میشنویم.
نجات یافتن خانواده جاشوا بایل از اسارت ربایندگان در پاکستان باعث شد تا بار دیگر توجه به سوی شبکه حقانی که مسئول اختطاف این خانواده خوانده شده است کشانده شد. شبکه حقانی که در گذشته یکی از ابزارهای مهم برای اداره استخبارات مرکزی یا CIA آمریکا دانسته می شد، حال یکی از خطرناکترین جناح جنگی در برابر نیروهای خارجی در افغانستان تلقی می شود. شبکه حقانی که در رأس آن اکنون سراج الدین حقانی قرار دارد، پس از ورود نیروهای آمریکایی به افغانستان همواره به انجام حملات مرگبار در آن کشور متهم می باشد. نهادهای امنیتی پاکستان از دیر زمان به این سو متهم به داشتن روابط با شبکه حقانی بوده است. مایک مولن، لویدرستیز عمومی سابق قوای مسلح آمریکا، شبکه حقانی را یک سلاح حقیقی استخبارات پاکستان یا ISI عنوان کرده بود. مایکل کوگلمن، تحلیلگر در مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن می گوید هر زمانی که مقامات امریکایی حتی در محافل شخصی روی عمدترین نگرانی صحبت می کنند، همیشه در مورد شبکه حقانی سخن می زنند. این شبکه ابتدا توسط جلال الدین حقانی، یکی از مجاهدین افغان که در سالهای 1980 با همکاری امریکا و پاکستان در برابر اشغال شوروی سابق می جنگید، بنیانگذاری شده است. جلال الدین حقانی به خاطر شجاعت و ادارهش توجه اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA را به خود جلب کرد. حتی که چارلی ویلسن، یکی از قانونگذاران امریکایی، شخصا با او ملاقات کرد. جلال الدین حقانی با داشتن تسلط کامل به زبان عربی توانست روابط نزدیک با مجاهدین عرب تبار به مانند اسامه بن لادن نیز داشته باشد. شبکه حقانی حال در فهرست گروه های دهشت افغان ایالات متحده قرار دارد. این شبکه همچنان به انجام این حمله که در ماه می گذشته در کابل صورت گرفت نیز متهم می باشد. در این حمله حدود 150 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.
تمام گروه های توریستی که در افغانستان فعال هستند، اینا برای مردم افغانستان، برای امنیت افغانستان، برای ثبات افغانستان خطر است. چه گروه حقانی باشند، چه شبکه حقانی یا طالبا یا دیگر گروه های توریستی، من جمله شبکه حقانی تا اگر افغان باشند و به صلح با افغانستان نبین، یک شبکه توریستی است و اونا را هر قدر که خواه مساله کشور بتنن اونا را سرکوب میکنن.
پس از آغاز حملات ایالات متحده ای امریکا علیه رژیم طالبان در افغانستان، جنگجویان این گروه به پاکستان فرار کردند و برای فعالیت های خود منطقه میرانشاه در وزیرستان شمالی را انتخاب کردند. نیروهای امریکایی مکررن حملات تیاره های بی‌سرنشین را به خاطر هدف قرار دادن این شبکه در وزیرستان شمالی انجام داده اند. با وجود آن که اردوی پاکستان چندین بار از راه اندازی عملیات نظامی علیه گروه های شورشی در وزیرستان شمالی خبر داده اند، اما مقام های افغان همواره ادعا کرده اند که جنگجویان شبکه حقانی از این عملیات ها در امان میمانند و برای از بین بردن این گروه پاکستان اقدام جدی نکرده است. همچنان پاکستان رقیب دیرینه‌اش هند را با گونه یک خطر جدی تلقی میکند و به خاطر حضور هند در افغانستان همواره ابراز نگرانی کرده است. شبکه حقانی به خاطر هدف قرار دادن تأسیسات هند در افغانستان چندین بار متهم شده است. با باور تحلیلگران، پاکستان شبکه حقانی و سایر گروه‌های مسلح مانند طالبان افغان را به عنوان یک ابزار مهم به خاطر جلوگیری از حضور هند در افغانستان تلقی می‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، سیاستمداران و مقام‌های سابق نظامی پاکستان با گونه خصوصی داشتن روابط میان اسلام آباد و گروه حقانی را برای کشورشان حیاتی خوانده اند. اما امتیازگل، یکی از تحلیلگران پاکستانی، این ادعا را تحریف حقایق می خواند.
اگر این شبکه از حمایت دولت پاکستان برخوردار می بود، امریکایان در دستگیری یا از بین بردن اعضای این شبکه، چنان که با همکاری نیروهای پاکستانی انجام دادند، با مشکلات زیادی روبرو می بودند.
واشنگتن مدت هاست که بالای اسلام آباد فشار می آورد تا جلوی فعالیت گروه های شورشی مسلح به ویژه شبکه حقانی را بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در هنگام اعلام استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا، پاکستان را با بازی دوگانه در افغانستان و با حمایت از گروه های شورشی متهم کرد. اما اسلام آباد مکررن این ادعا را رد کرده و واشنگتن را به نادیده گرفتن قربانی هزاران شهروندش در مبارزه با دهشت افغانی متهم می کند.
مولم توجه کنین باخرین گزارش ای برنامه. ائتلاف برابری ایالات متحده می گوید که نیروهای محلی 87% ساعات تحت کنترل گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق دوباره به دست آوردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از عبدالواجد عادل می شنویم.
شهر مورد منازعه عمدتاً کردنشین کرکوک حالا در تحت کنترل نیروهای امنیتی عراق قرار دارد. وقتی کردهای عراق در یک همپرسی با اکثریت برای استقلال کردستان عراق رای دادند، بغداد خواهان کنترل بیشتر حکومت مرکزی در کرکوک گردید. ایالات متحده در واگذاری قدرت این هفته مداخله نداشت. حتی هنوز واضح نیست که آیا قبل از آن از این موضوع خبر داده شده بود یا نه. دگر والریان دلوان، سخنگوی ائتلاف بر رهبری ایالات متحده، از اطلاع دادن به ائتلاف اظهار بی‌خبری کرد.
I know that it was stated publicly by government officials. I don't know if we as a
می‌دانم که مقام‌های حکومتی از آن به طور آشکار سخن زدند، اما از اینکه بغداد ائتلاف را قبل از 16 ماه اکتبر در جریان قرار داده باشد چیزی نمی‌دانم.
اما کسی که از این موضوع به خوبی واقف بود، ابو مهدی المهندس، قمندان تجهیز مردمی است که از حمایت ایران برخوردار است. این مرد در ویدیوی دیده می شود که خدمات ضد دهشت افغانی عراق آن را به نشر سپرده است. مایکل اوهانلون از بروکنز انستیتوت می گوید حالا دیگر نفوذ ایران در عراق انکار شده نمی تواند.
At this point, we no longer have the luxury of pretending we can wish away Iran's influence in Iraq.
در این مقطع زمانی ما دیگر نمی توانیم از نفوذ ایران در عراق انکار کنیم.
دوستای عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. و نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا که به صورت زنده پخش میشه روی همی امواج 104.5 FM با موج متوسط 12.96 پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.